أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به استدلال به سیره برای اثبات خراجیه بودن یک زمین بود. گفتن یکی از ادله‌ای که میشه باش اثبات کرد که یک زمین خراجیه هست، سیره هست. به چه روش؟ گفتن اصالت و صحه راجع به سیره ارشاد خدمت شما، مثلا سلاطین یا مسلمین، بر این که این خراج رو میگرفتن یا درش تصرف میکردن، چون اونا مسلمون بودن و اصالت و صحه در فعل مسلم جاری میشه، نشون میده که حکم میکند بر این که مقتضی این است که فعل اینا صحیح بوده، یعنی خراج گرفتن. و وقتی که خراج گرفته باشن لازمش هست پس زمین خراجیه بوده، پس ثابت میکنه که این زمین چی بوده؟ خراجیه بوده. مرحوم مصنف فرمودن این به نظر ما هم چیزی رو ثابت نمیکنه و این دلیل علیل هستش. در جلسه قبل فرمودن این مسئله دو حالت داره، مرادتون از سیره یکی از این دو امر میتونه باشه، یا مرادتون از این سیره سیره سلاطین بر اخذ خراج، که مرحوم مصنف فرمودن اصالت و صحه جاریه در سیره به این معنا دلالت بر خراجیه بودن زمین نداره و مفصلا این رو در جلسه قبل ردش کرد. اما احتمال دوم رو این جلسه مطرح میکنند و اون این که مراد از سیره سیره مسلمین در تصرف در خراجی باشد که از سلطان با معاوضه یا تبرعا دریافت میکنه. سلطان میاد این خراجی که دریافت کرده تو بازار میفروشه، یا اینکه به کسی هبه میکنه، یا بخشش رو یا کلش رو میاد به کسی هبه میکنه. و این مسلمان ها یه نشون فرق نگذاشن، همه در این خلاصه خراج تصرف میکنن و تصرف رو بر خودشون چی میدونن؟ حلال میدونن. چرا؟ به خاطر این که این رو از اون موارد میدونن که امام معصوم علیه السلام فرمود خراج رو در زمان غیبت میتونید درش تصرف کنید. وقتی اینطوره پس این صحت فعل اونها نشونه این استش که خراج دریافت کردن، چون اگر خراج نباشه فعلشون میشه فاسد. اصالت الصحه میگه اینا خراج دریافت کردن. مرحوم مصنف میگه اگرم این باشه، به نظر ما اینجا باز دلالت بر عرض شود خدمت شما که خراجیه بودن زمین نداره. اولا چند تا اشکال میکنن بر این مسئله. اولا میفرمایند که اصالت و صحت جایی جاری میشه که شک در صحت فعل یک نفر داشته باشیم، در حالی که ما میدونیم که اینا در حالی که میان این خراج رو دریافت میکنن مسلمون ها، علم ندارن که آیا این زمین ها خراجیه هستن یا نه. غالبا اینجوریه، نمیدونن این زمینی که این خراج ازش دریافت شده الان به دست اونها رسیده، این زمینه خراجی بوده، مفتوحات و انوطن بوده یا نبوده. وقتی ما میدونیم خودشون ندونسته این کارو میکنن، کسی که نمیدونه این خراج هست یا نه، معلومه فعلش فاسده، مشخصه که فعلش فاسده. پس ما علم داریم به فساد فعل، شک در فساد نداریم که بخوایم اصالت و صحه رو جاری کنیم بگیم پس فعلشون صحیحه، یعنی خراج گرفتن، پس یعنی این زمین خراجی است. اینا همه مبتنی بر این استش که موضوع قاعده صحت یعنی شک در فساد محقق بشه. در فعل مسلمین شک در فساد محقق چی نیست. این اولین اشکالی است که مرحوم مصنف اینجا عرض شد خدمت شما که بیان می‌فرمان. اما دومین اشکالی که ایشون مطرح می‌کنن، حالا من این اشکال رو بخونم بعد حالا وارد اشکال دومم میشم. می‌فرمان که و ان اريد به فعل المسلم تصرف المسلمین فی ما یتناولونه من الجائر من خراج هذه الارض، اگر اراده شده باشد به فعل مسلم تصرف مسلمون ها در اونچه که او رو اخذ میکنن، تناول میکنن یعنی میگیرن، من الجائر از جناب جائر من خراج هذه الارض از خراج این زمین، اینا میرن درش تصرف میکنن. سیره مسلمینه که اینو خلاصه بی تصرف رهاش نمیکنن، بهش رحم نمیکنن، درش تصرف میکنن. میگه این سیره هم اگر مراد بوده باشه ففیه، بگیم به چه بیان بگیم اگر این زمین خراجی نبود، تصرف مسلمین در خراج ماخوذ از این زمین حرام بود و و از اونجایی که قاعده اصالت صحه تصرف مسلمین در این خراج صحیح قرار میده، این کاشف از این هستش که این زمین زمین خراجیه و مفتوحة انوطنه. این استدلال رو بکنن. بفهمد این استدلال هم ففیه انه لا عبرت به فعله. هیچ عبرتی و هیچ اعتباری به فعل این مسلمین در کشف از این که این زمین خراجیه هست نیست که بخواد فعل اونا کشف از این قضیه بکنه. چرا؟ اذا علمنا بانهم لا يعلمون حال هذه الاراضي كما هو الغالب في محل الكلام، در صورتی اعتبار به حرف اینا نیست و به فعل اینها نیست که ما بدونیم که این مسلمون ها علم ندارن حال این اراضی رو که دارن خراجش رو درش تصرف میکنن، کما اینکه غالب در محل کلام هم اینطوره، در اراضی اراضی غیر ارض عراق غالبا مسلمان ها نمیدونن که اینا آیا واقعا خراجی هستن یا خراج مفتوحة الوطن هستن یا نیستن، همینجور تصرف میکنن. از نعلم به فساد تصرف، چرا فعل اونها اینجا کاشف نخواهد بود؟ میگه به خاطر اینکه اصالت صحه در فعلشون جاری نمیشه که بخواد اصالت صحه حکم بکند پس اینا دارن خراج میگیرن پس نمین خراجی، اصلا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون میگه از نعلم به فساد تصرف من جهت عدم احراز الموضوع، چون یقین داریم که تصرف اینها مسلمونها فاسده به جهت اینکه موضوع عرصبت حکم در ادله و روایاتی که تصرف در خراج رو جایز شمردن او رو احراز نکردن و همینجوری دارن حکم رو جاری میکنن بدونه که موضوع مثل که مولا به شما بگه آقا عرصبت خدمت شما که انفال حلاله، بعد شما هنوز احراز نکردین زمین انفال یا ملک مثلا زید ابن ارقمه نمیدونی و بری بگیری این ملک رو بگی بر من حلاله بری درش تصرف کن، هنوز تو موضوع احراز نکردی که نمیتونی بری تصرف بکنی چون موضوع رو احراز نکردی. حالا مولا به شما گفته آقا زمین اگه خراجی بود در خراجش میتونی تصرف کنی، ائمه اینو فهمیدن که در زمان غیبت جائر میاد این خراجا رو جمع و جور میکنه، اگر واقعا زمین خراجی بوده و خراج برش واجب بوده و اون دهنده خراج باید این خراج رو پرداخت میکرده و وظیفش بوده به گردنش بوده پرداخت بکنه، شما میتونید این خراج رو بگیرید، ولی حق جمعی مسلمین هم شما میتونید مجانا دادن معاوضتا هر جور بود شما میتونید بگید این رو تصرف کن. حالا بله مصلحت تسهیل بوده امام علیه السلام این کارو کردن یا هر مصلحتی نمیدونیم ما، اما حضرت این فتوا رو داده، این حکم رو صادر کرد، اما این حکمی که حضرت تشریح کرده موضوع داره، موضوعش نیست که زمین خراجی باشه و ما میدونیم که اینا نمیدونن این زمین خراجی هست یا نه، علم به موضوع ندارن، هنوز موضوع برای اونها احراز نشده، میان حکم رو چیکار میکنن؟ جاری میکنن. خب معلومه که تصرفشون چی هستش؟ فاسد، از چون موضوع این حکم خراجی بودن زمینه دیگه، اینا که علم ندارن این واقعا خراجی بوده یا نه. وقتی اینجور شد شک در فساد تصرفشون نداریم که یقین به فساد تصرفشون داریم، شک نداریم بخوایم اصالت صحه جاری کنیم بعد بگیم اصالت صحه مقتضی است که پس اینا حق داشتن اینو بگیرن، پس یعنی این خراج بوده، پس یعنی این زمین خراج، این پسا دیگه بعدش نمیاد چون پیشش نیست، او پیشش اون خلاصه پیش نیازش که اجرای قاعده صحت باشه اینجا اصلا جاری چی نمیشه. این نسبت به این فقط ولا احتمال تقلیدهم لمن یرا تلک الارض خراجیتا لم ینف، اگرم کسی بیاد بگه آقا ما احتمال میدیم که خب بله خودشون که غالبا نمیدونن، اما احتمال داره این مسلمون ها تقلید کرده بودن از کسی که رأیش و نظرش این بوده که اون زمین خراجی است، یعنی اون زمین رو خراجی میدیده واقعا علم داشته به این که اون زمین خراجی، اینم از او تقلید کردن، چون میگه اینم اگر باشه اینم برای اثبات خراجی بودن اون زمین و برای جریان قاعده صحت کفایت چی نمیکنه و به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون اولا موضوعات احکام شرعیه در غیر از یک سری موارد مشخصی مثلا کثیر الشک، مثل کثیر السهو که اینا موضوعات اجتهادیه هستن، یعنی موضوعاتی هستن که خود موضوع هم شرعیه، خود شارع باید بیاد بگه مراد من از کثیر السهو چیست؟ آیا مراد از کثیر السهو کسی است که دو بار سهو میکند یا شک میکند یا سه بار شک میکند یا تو یک نماز سه بار شک میکند یا تو سه نماز پشت سر هم یکی یه بار شک میکند؟ اینا نیاز به اجتهاد داره. اینکه میگه کثیر السهو که یک موضوع خارجی است این حکمش چیست، خود این موضوع اجتهادی است، نیاز به اجتهاد داره. اما در مواردی که موضوع اجتهادی نیست، مثلا میگه عدما حرامون، مثلا میگه الخمر نجسون، مثلا میگه زمین خراجیه خراجش بر شما مثلا حلال هستش میتونید درش تصرف کنید در زمانی که معصوم بصیرت نداره، جوار اینا رو دریافت میکنه و پخش میکنه، حالا یا تبرعا و مجانا و هدیتا و یا به عنوان معاوضه و فروش و امثال اینها شما میتونید تصرف کنید. خب این موضوع، موضوع خراجی بودن زمین که یک موضوع اجتهادی نیستش، که این یک موضوعی است که تقلید بر نمیداره، در موضوعات قابل تقلید نیستن، تشخیص خود فرد مکلف ملاکه تقلید. الان مشهد به من بگه آقا این خونه، اما من نظرم اینه قطعا این خون نیست، حرف او که بر من حجت نیست، من در حکم نجاست خون، حرمت اکل و حرمت شرب خون از او تقلید میکنم. اما در موضوعش که این خونه است یا نه که این یه چیز عادی است که من خودم هم میفهمم اصلا تقلید پذیر چی نیست. لذا میگه اگرم او تقلید کرده باشد این به درد نمیخوره، چون اصلا تقلید او حجت نبوده. پس خودش که علم نداشته حجت هم نداشته، حجت هم نداشته. پس این موضوع رو از کجا احراز کرده؟ با یه حجتی مثل تقلید هم احراز نمیشه، اصلا حجت نبوده. بلکه این اولا. ثانیا بر فرض بپذیریم تقلید در موضوعات احکام شرعی حجته، پس این آقایون مسلمینی که میان این خراج زمین خراجی رو درش تصرف میکنن و تناولش میکنن و اخذش میکنن، اینها طبیعتا موضوع این حکم یعنی خراجی بودن زمین رو با تقلید احراز کرد. از کسی که اعتقاد داشته این زمین خراجیه و یقین به این مسئله داشته رفتن از اون تقلید کردن و بگین تقلید هم براشون حجته، چون تقلید کردن پس احتمال صحت فعلشون داده میشه، اگرچه احتمال هم میدیم شاید اشتباه کرده اون مقلدون ان اون کسی که ازش تقلید شده و او اشتباه کرده باشه اینا هم به تبع او و واقعا خراج رو نگرفته باشه، اما اصل بر چیه؟ صحته. ولی حمل فعل این مقلدین بر صحت و استلزام این صحت با خراجیه بودن این زمین برای من و شمایی که همچی تقلیدی نکردیم فایده نداره، برای خودشون فایده داره اما برای ما فایده چی؟ نداره. خودشون هم که شک که در صحت فعلشون ندونن. ما که از اون آقایی که این ازش تقلید کردن که تقلید نمی کنیم که. اون تقلید برای اونا حجته، برای من و شما حجت نیست، لذا به درد ما نمی خوره. این دو خلاصه پاسخی که اینجا میشه بدیم که میفهمد اگرم احتمال بدیم اینا تقلید کردن، این تقلید احتمالی هم حتی به درد نمی خورد به این دو جهتی که عرض شد. بعد ولو فرض احتمالو علم هم ایشون میفرماد اگه فرض بشود که شاید این آقایون مسلمین علم به کونها خراجیتن به کون الارض خراجیتن داشتن و عرض شد خدمت شما کان لازم و منزالک جواز و تناول من ایدیم، یا آقا فرض کنیم اصلا اینا علم بشن تقلید هم نکردن که بگیم آقا تقلید برای خودشون حجته، برای بقیه که از اون شخصی که اینا ازش تقلید کردن تقلید نمی کنن حجت چی نیست. فرض کنیم بگیم نه علم داشتن و با علم این کاری کردن، پس ما احتمال فساد تو کارشون چی؟ اینکه یقین به فساد کارشون چی؟ نداریم. فرض کنیم اینا احتمال بدیم علم داشتن به اینکه این زمین چی بوده؟ زمین طبیعتاً خراجی بوده. این فرض رو ما در نظر بگیریم و من لازمه این فرض این استش که ما بتونیم این خراج رو از دست این مسلمین بگیریم، یعنی اگر دست دوم این مسلم خراجی رو که از سلطان گرفته بود و خریده بود یا هبه گرفته بود اومد به من و شما دوباره فروخ یا هبه داد یا هر چی، ما دست دوم بتونیم این خراج رو از او چکار بکنیم؟ دریافت بکنیم. بیشتر از این که نیست که، اما لازمش که اون وقت بگیم خب حالا که ما میتونیم ازش دریافت کنیم پس معلومه این خراج بوده، حالا که خراج بوده پس معلومه که هر شود به خدمت شما که اون زمین خراجی بوده، حالا که زمین خراجی بوده پس ما میتونیم همین خراجه رو بریم از سلطان هم اخذ بکنیم. میگه این حالا ها رو دیگه شما نمیتونید استفاده بکنید، ما دنبال اینا بودیم، ما میخواستیم این لوازم رو اثبات. چرا؟ چون اینا میشه اصل مثبت، اصل اصالت و صحه یه اصل عملی است. اصل عملی چیه؟ اصلی است که برای تعیین تکلیف مکلف تکلیف ظاهری در جایی که شک در حکم واقعی دارند، حکم واقعیشو شک داره میخواد تکلیف ظاهری براش مشخص بشه، اونو باش میگه اصل عملی میاد اونجا کاری داره. اصالت صحه اینه میگه شما شک در صحت واقعی دارید در ظاهر بنا رو بر صحت بگذار، تا یقین به فساد پیدا نکردی در ظاهر بنا رو شما بر چی بگذار؟ بر صحت بگذار. بیشتر از این که دیگه اصالت صحت دلالت نداره که. پس شد این اصل عملی، اصل عملی لوازم عقلیه مجرای خودش رو ثابت نمون. این نهایتا میگه فعل این مسلمین صحیحه، اینا علم داشتن، احتمال علم بدیم بگیم خب پس یقین به فساد چی نداریم، احتمال میدیم علم داشته باشن. نمیگه یقین به علمش، چون اگه یقین به علمش داشته باشیم بازم اصالت صحت جاری نمیشه، چون اون وقت یقین به صحت داریم، شک در صحت نداریم که بخوایم اصالت صحت. نمیگه احتمال علم بدیم، لذا احتمال میدیم که میدونستن، احتمال هم بدیم نمیدونستن، این احتمال میدیم صحیح بوده فعلشون، احتمال بدیم فاسد بوده. میگه اصالت صحت نهایت هم جاری بشود با این احتمالی که ما میدهیم، این احتمال و این اصالت صحتی که به تبع این احتمال جاری میشود و درست هم از جاری میشه، این نهایتا ثابت میکنه گرفتن این خراج دست اونا صحیحه. اما اینکه لازمش که خب پس این زمین خراجی بوده، چرا؟ چون اگه از دست اونا صحیحه یعنی این مال خراج بوده که ما میتونیم ازشون بخریم، و اون وقت اگه اون مال خراج بوده، پس لازمه عقلش باز دوباره این است که این زمین خراجی بوده، باز دوباره لازمه عقلش این استش که حالا که خراجیه بوده، پس سلطان هم که گرفته اون مال رو، ما میتونیم اون خراج از خود سلطان هم مستقیما بریم چیکار بکنیم، خرید بکنیم یا دریافت کنیم، مثلا هبتن و مجانا و تبرعا اگر به ما داده باشه. میفرماید که نه، اینو ازش ما نمیفهمیم. ولو فرض احتمال و علمهم به کونها خراجیه، اگه فرض شود که احتمال میدیم که اینا علم دارن به این که این زمین زمین خراجیه هستش و لذا اومدن این خراج رو دریافت کردن و درش تصرف کردن، کان لازم و منظره، لازمه این خلاصه احتمال جواز و تناول من ایدی هم طبق قاعده صحت نیست که میگیم ما میتونیم، پس فعل اونا صحیحه، اثر شرعیش نیست که ما میتونیم از اونا چکار کنیم این رو دریافت بکنیم. لامن اید سلطان، نه اینکه از دست سلطان هم میتونیم دریافت کنیم، چون این چند تا واسطه میخوره تا به اونجا برسیم. از دست اینا میتونیم دریافت کنیم، یعنی خراج است. خراج است یعنی زمین خراجی است. خراجی است یعنی میشه از سلطان هم همینو گرفت، چون سلطان هم دست همین زمین خراج رو گرفته دیگه، پس از اون هم میشه ما همین خراج رو چکار کنیم، دریافت بکنیم. میگه کمال یخفا واضحه که این اصل مثبته و اصل مثبت طبیعتا حجت نیست. اینم نسبت به عرض شود خدمت شما که این مسئله. مسئله بعدی این که ایشون میفهمد از ثانی ان یکون الفتح به اذن امام علیه السلام، دومین مورد از مواردی که در جواز اخذ خراج شرط هست. شما بحث مرازه بود چی بود؟ اون چه که در خراجیه بودن یک زمین شرطه، گفتن سه شرط داره. یک اینکه مفتوحه وطن یا صلحن الا ان تكون ملکن للمسلمین باشه، تا حالا بحث این اولی بود. دومین مورد چیه؟ دومین مورد این استش که این عرض شود خدمت شما که انوطن که فتح شده یا حالا هرچی که بوده، این فتح چی باشه؟ به اذن امام علیه السلام بوده باشه. یعنی این که رفتن که این زمین رو بگیرن، خب جنگ ابتداییه دیگه، جهاد ابتدایی نیاز به اذن امام داره. بدون اذن امام اگر باشد، طبق روایات این مال و این غنیمت دیگه ملک جمعی مسلمین نیست که خراجیه بوده باشد، بلکه چیه؟ بلکه ملک امام علیه السلام میشه انفال. وقتی شد انفال، اگر ما در انفال قائل شدیم که در زمان غیبت اگر یک ملعون سلطان جائری اومد از زمین انفالی که ملک امام علیه السلام از اومد خراج گرفت، اونم در حکم زمین‌های خراجیه هست، خیلی خوب، اینم میشه ازش خراج گرفت. و الا ما نمیتونیم حرفو بزنیم، باید حتما زمین زمینی باشد که با اجازه معصوم علیه السلام فتح شده باشه. میفهمید از ثانی یعنی دوم از شرایط خراجیه بودن زمین چی هستش؟ ان یکون الفتح به اذن الامام، این هستش که فتح به اذن چی باشد؟ امام علیه السلام بوده باشد. و الا اگر فتح بدون اذن امام باشه، کان المفتوح مال الامام، مفتوح اون زمینی که فتح شده، اون ملکی که فتح شده، زمین باغ هرچی هست، مال الامام علیه السلام، این مال امام علیه السلام میشه، بناهن علل مشهور، بنابر قول البته مشهور، بل ان المجمع انه کاد ان یکون اجماع، بلکه از مجمع نقل شده که ایشون فرموده که اینقدر شهرت بالاست که نزدیک به این است که ما ادعای اجماع بکنیم. یعنی مخالفین خیلی اندکن، یا خیلی ناچیزن، یا آدمای خلاصه معتبر و معتنابهی به لحاظ علمی، وزنه علمی نیستن. و نسب او فی المبسوط الی روایت اصحابنا، در مبسوط هم مرحوم شیخ عرشبت خدمت شما توسی نسبت داده است این که زمین مفتوحت و انوطن، مفتوحت و بلا اذن الامام، بدون اذن امام، ملک امام علیه السلام است و مال امام علیه السلام است، این حکم را نسبت داده به روایت اصحاب. میگه روایت امامیه همه همینو میگه. و هیه، حالا اون روایات چیان؟ چند تا روایتیشون میخواد اینجا نقل بکنه. اولین روایتی که الان نقل میکنه مرسلت العباس الوراق، مرسله عباس وراق. خب روایت مرسل است، الان از همینجا سند رو در نظر بگیرید، روایت مرسل است. بعدن ایشون راجع به سندش بحث میکنه که این روایت که ما میگیم مرسل هستش به چه جهت پس پیش تمسک شده در اینجا، سند که نداره که. حالا بعد میگه ایشون، فعلا روایت رو بخونیم، بعد دلالت ایشون اول بحث میکنه، بعدم میره سر بحث سندی رو. میفهمید و فیها، در ضمن این روایت اومده که اذا غزا قومون به غیر اذن الامام فغنمو، اگر یه قومی اومدن چیکار کردن بدون اذن امام، ببخشید اینجا ایشون راجع به سند و دلالت این روایت بحث نمیکنه، این که دلالتش که واضحه، حالا میخونیم. سندش هم به جهت چیست؟ به خاطر اینکه ارسال سند با عمل مشهور، بلکه اجماع چی میشه؟ منجبر میشه. مشهور وقتی به یک روایتی عمل کردن طبیعتاً ضعف سندش جبران میشه. که در اون روایت اومده که وقتی یک قومی جنگی کردن به غیر اذن الامام، بدون اینکه اذن امام وجود داشته باشد، فغنمو و اتفاقا پیروز شدن و یه غنیمت هایی هم به دست آوردن، کانت الغنیمت و کلها للامام علیه السلام، همه این غنیمت مال امام، اونا هیچ سهمی ندارن چون به اذن امام نبوده. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته وعلا هاذه الروایه، بنابراین روایتی که الان گفتیم، روایت مرسل عباس وراق، یکون و جمیع و ما فتحت بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تمام اون زمین هایی که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فتح شدن، الا ما فتحت فی زمان الوسی علیه السلام، مگر اون زمین هایی که در زمان خلافت وسی علیه السلام یعنی امیر المومنین علیه السلام فتح شدن، من مال الامام علیه السلام، اینا همشون از مال چی هستن؟ امامن، چون هیچ کدوم با اذن نبوده. اون خلفایی که اون موقع بودن بدون اذن امام علیه السلام این کارا رو چیکار میکردن؟ انجام میدادن. فی زمان الوسی یعنی در زمان چی؟ خلافت عرض شود خدمت شما، وسی مطلق نیستا، این یعنی عرض شود خدمت شما که در زمان بله خلافت وسی. بعد میفرماید که اقول، عبارت شیخ طوسی تمام میفرماید که اقولو اگر از من بپرسید به عنوان صاحب نظر میگم فیبتنی هل المأخوذ منها خراجن، حالا که اینجور میشه، حالا که زمینی که بدون اجازه امام فتحه طبق نظر مشهور بلکه اجماع بلکه تمام روایات امامیه اونجور که مبسوط اینها میفرماین این ملک امام علیه السلامه نه ملک جمعی مسلمین و خراج طبیعتا درش نباید واجب باشه، بفهمد فیبتنی هل المأخوذ منها، مبتنی است حلال بودن اون خراجی که از اینها توسط سلطان جاهر دریافت میشه، خراجن به عنوان خراج ازشون دریافت میشه، و الا ما تقدم من هل الخراج ملخوص من الانفال، بنابر اون چه که قبلا گذشت که قائل بشیم احیانا به هلیت خراجی که از انفال اخذ می شود، بگیم همونطوری که خراجی که از زمینهای خراجی اخذ می شود توسط سلطان جاهر حلال تصرف درش، خراجی که از زمینهای انفال هم اخذ می شود اونم تصرف درش چی هستش؟ حلال هستش. اینا بیایم بگیم، چون میدونید انفال رو در زمان غیبت حضرات فرمودن برای شیعه مبال، حالا یه شیعه بدبختی اومده داره این کار میکنه، شیعه که بدبخت نمیشه خوشبخت، یه سلطان بدبختی و نگونبختی میاد چیکار میکنه؟ به زور از این خراج میگیره، اون خراج مال اونه طبق روایات، مگر اینکه شما بیاد بگید نه حالا اگر خراج گرفته شد دلیل ثانوی داریم، میگه نه اینجا دیگه حالا اشکال نداره، شما میتونید چیکار بکنید؟ اون خراج رو دریافت بکنید. این ملک اون هر شبت خدمت شما شخصی که حضرت قبلا فرموده بودن است، حالا که خراج ازش دریافت شد دیگه مال شماست، میتونید برید ازش چیکار بکنید؟ از اون سلطان دریافت بکنید. میگه این مبتنی بر اونجاست، بعد ببینیم اونجا چی گفته میشه. و ظاهر ان ارض العراق مفتوحتون بالاذن، راجع به ارض العراق میگه ظاهر نشه که به اذن امام علی السلام فتح شده، کما یکشف عن ذلک، کما اینکه کشف میکند از مفتوحت و بالاذن بودن سرزمین عراق، ما دل علی انها للمسلمین، اون روایتی که قبلا خوندیم که دلالت میکرد که ارض العراق برای جمیع مسلمین هستش، لذا باید خراج داده بشه، این به همین مطلب دلالت داره، چون اگر به اذن نبود مال مسلمین نبود که، میشد مال امام علیه السلام، چرا حضرت میفهمن مال ملک مسلمینه، همونا دلالت دارد بر این که اینا به اذن بوده، بالملازمه اون روایات این دلالت رو همچی دارن. این عرض شد خدمت شما که نسبت به این مسئله. بعد میفهمد و اما غیرها، اما غیر سرزمین عراق چی؟ بعد از اینکه ایشون عامل دومو گفت میخواد بیاد مستاقی بحث کنه، میگه زمین عراق که تکلیفش واضحه، اما سرزمین‌های غیر سرزمین عراق چی؟ مما فتحت فی زمان خلافت ثانی، از اونایی که فتح شدن در زمان خلافت نفر دوم از خلفا، یعنی چی؟ خلیفه دوم عمر هستش. و هی اغلب ما فتحت، و اونم اغلب زمین‌هایی است که فتح شده، اغلب زمین‌هایی که فتح شده در زمان عمر بوده، در زمان ابوبکر رو نمیدونم عثمان اینها نبوده، بیشتر در زمان عمر فتوحات اسلامی صورت گرفته. میگه اون زمان زمین‌هایی که فتح شد در زمان خلافت ثانی، در زمان خلیفه ثانی مثل ایران و خیلی جای دیگه، فظاهر و بعض الاخبار، ظاهر بعضی از اخبار چیز که اون ذالک ایزن به اذن مولانا امیرالمومنین علیه السلام و امره، ظاهر بعضی از اخبار نستش که این عرشبت خدمت شما که فتح، بله فتح سرزمین هایی که غیر از سرزمین عراق بودن و بیشتر هم در زمان خلافت ثانی، یعنی در زمان عرشبت به خدمت شما که خلافت عمر فتح شدن، اینا به اذن مولای ما امیر المومنین علیه السلام و بلکه به امر ایشون بوده، یه جایی به امر ایش دستور داده ایشون و او دستور رو اجرا کرده. حالا چجوری اینو ادعا میکنه ایشون؟ میگه ظاهر بعضی از اخباره، مثلا میفهمید ففی الخصال، چند تا روایت اینجا نقل میکنه، ففی الخصال فی ابواب سبعه، خصال میدونید یه کتابیست که میاد ویژگی های چندگانه رو نقل میکنه، روایتی که راجع به ویژگی های چندگانه، مثلا میگن سه چیز هست که انسان رو مثلا مایه خوشبختی انسان است، سه چیز هست که مایه نگونبختی انسان است. اینو میگه تو ابواب ثلاثه، ایشون میگه روایت های ستایی، اول یکی ها رو میگه، بعد دو تایی ها و سه تایی ها، بعد چهار تایی ها، پنج تایی ها، شش تایی ها، هفت تایی، همینطور تا میره بالا. اینا رو مثلا سه چیز هست که باعث فقر میشود مثلا، ها اینا رو میگن روایت ستایی. ایشون میره در ابواب سبعه، یعنی در روایت هفتایی، در باب ان الله تعالی یمتحن اوصیاء الانبیا فی حیات الانبیا فی سبعه مباتن، در این باب که خداوند متعال اوصیاء و وصیهای انبیا و پیغمبران رو هم در حیاتشون در هفت جا و بعد وفاتهم و هم بعد از وفات انبیا در هفت جا امتحانشون میکنه. در این باب که خداوند متعال هفت جا تو حیات پیغمبر، هفت جا بعد از وفاتش وصی اون پیغمبر رو امتحان میکند، ایشون نقل کرده از پدرش شیخ صدوق صاحب خصاله دیگه، پدرش علی ابن بابوی قومی، از پدرش نقل کرده و از استادش از سعد ابن عبدالله، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن حسین ابن سعید، از جعفر ابن محمد نوفلی، از یعقوب ابن رائد، از امام ابی عبدالله جعفر ابن احمد، ببخشید، از ابی عبدالله جعفر ابن احمد، احمد ابن ابی طالب، ان یعقوب ابن عبدالله الکوفی، ان موسی ابن عبید، این داره سلسله سند رو میگه، ان عمرو ابن ابی المقدام، ان جابر الجوفی، ان ابی جعفر علیه السلام، از امام با این وصایت از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که انه اتا یهودی و امیر المومنین علیه السلام، یه یهودی آمد پیش امیر المومنین علیه السلام، فی منصرف یعنی وقت نهروان، در منصرف ازد، منصرف مصدر میمیه دیگه، که میدونید مصدر میوی در عرض شود خدمت شما که ثلاثی مزید در وزن چی هستش؟ اسم مکان و اسم زمان ایناست، یعنی یه میم مزوم اولش میارن و بعد عین الفعل رو هم چیکار میکنن؟ مفتوحش میکنن، اینجوریه چه منصرف. در انصراف و بازگشت حضرت از واقعه و جنگ نهروان، یه یهودی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، فسأله عن تلک المواطن، اومد راجع به این مواطن هفتگانه ای که خداوند متعال اوصیاء انبیا رو در حیات و بعد از وفات پیغمبرها، هفت بار در حیات، هفت بار بعد از وفات امتحانشون میکنه، پرسید که اینا چه مثلا موضعی هایی است، تو که وصی پیغمبرتونی مثلا در زندگی تو این امتحانا کجاها بود؟ و حضرت پاسخ میده این هفتا رو در حیات و مماد، اینا رو چند تا رو میفرماد، میرسه به اینجا در هفتایی، در ضمن هفتایی که ارشاد خدمت شما بعد از وفات پیغمبر از حضرت امتحان گرفته شده، فقط و فیه قوله بر مصنف فرمود در ضمن این روایت این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که فقط به امر رابعه، اما چهارمین موضعی که من احتمال و موطنی که من امتحان شدم بعد از وفات پیغمبر اکرم، یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلی الله علیه و سلم، منظور حضرت از رابعه یعنی چهارم از اون مواطن و جایگاهایی است که امتحان شدن در اون مواطن بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، که میفرماید فان القائم بعد صاحبه، یه اون که بعد از همراه خودش قیام کرد و به پا خواست، یعنی به این حکومت به پا خواست و به خلافت به پا خواست، این منظور کنایه است از عمر، صاحبش هم منظور ابوبکره، یعنی عمر بعد ابوبکر. منظور حضرت چی است؟ این یعنی ها از راوی ها، اینا دیگه کلام حضرت نیست، میگه منظور حضرت، قصد حضرت، معنی کلام حضرت چیست؟ عمر بعد از ابوبکر است. کان یشاورنی فی موارد الامور و مصادرها، این همواره، میدونید کانه وقتی بر سر فعل مضارع میاد ماضی استمراریه، یعنی دائما سیره و سنتش این بود که با من مشورت میگرفت، فی موارد الامور و مصادرها، موارد جمع چیه؟ مورده، و مصادرم جمع چیه؟ مصدره. اما موارد که جمع مورد هستش، یعنی اسم مکان است به معنای زمان چی؟ ورود، یعنی هر موقع یک امری وارد میشد و یه مسئله پیش آمد میکرد، این میمد از آن مشورت میگیره. مصادرها باز ها میخوره به امور، مصادر الامور باز مصادر هم جمع مصدره که اسم زمانه به معنی زمان صدور، یعنی عمر به هنگام صدور و ایجاد هر مسئله باز با من چیکار میکرد؟ مشورت میکرد. این یه تفنن عبارت دیگه، موارد الامور مصادرها، فیسترها عن امری، پس اون امور رو از امر من، یعنی از اون دستوری که من میدادم و اون دستور مشورتی که من میدادم، او میرفت صادر میکرد و انجام میداد، از روی او میرفت دستور نویسی میکرد. و یناظرونی، یعنی از من نظر میخواست، فی قوامز ها، در امور پیچیده، در قوامز الامور، در پیچیده، امور پیچیده، این اضافه صفت به موصوفه، یعنی فی الامور القوامز باید میبود، منتها قوامز الامور اضافه صفت به موصوفه، در قوامز امور، در خلاص امور پیچیده میومد، از من مشورت میگرفت و نظر میخواست، و یمزی ها علا رأی، و اونها رو انجام میداد، یمزی، امزا یمزی یعنی انجام میداد و اونها رو، اون کارا رو راه مینداخت، علا رأی، طبق نظر من، لا یعلمه احدون، هیچ کسی از این مشورت خبر نداشت، و لا یعلمه اصحابی، حتی اصحاب من هم نمیدونستن. حالا بچه این که حضرت به اصحابش هم نمیگفت، شاید جهت این بود که اون عمر بدش میامد و ممکن بود که او به این مشورت ها عمل نکنه، حضرت برای شاید مثلا مصلحت کلی و اهم، حالا به اصحاب نمیگفتن، نه اینکه اصحاب نامحرم حضرت بودن، اونا نامحرم عمر بودن و او شاید بعدش میومد که زایع بشه که میره پیش امیرالمومنین همه خلاصه مشقاشو اونجا تحویل میده، لذا اینجور بود. ولا یناظرونی غیره، یعنی هیچ کسی مثل این آدم، لا یناظری غیره، این کنایه هست، حقیقت نیست، نه که هیچ کی غیر از او با من مشورت نمیکرد، از من نظر نمیخواست، یعنی هیچ کی مثل او نمیخواست از من نظر، این مبالغه است. وقتی میگن هیچ کی نمیخواست، حالی که چرا میومدن پیش امیرالمومنین مشورت میخواستن خیلی ها، این که حضرت نفی میکند، یعنی اون لا یناظرن غیره ارشد مناظرته، اون گونه که او مناظره میکرد و اون گونه که او از من نظر میخواست، هیچ کی نمیخواست، به اون شدت و به اون تعدادی که او از من نظر میخواست، هیچ کی دیگه این نظر رو نمیخواست، الا آخر الخبر، تا آخر ارشد این روایت که حالا ادامه داره. خب این روایت چجور دلالت داره؟ بر این که این فتوحات، در فتوحات بعد از پیغمبر اکرم، خاص فتوحات در زمان خلیفه ثانی، به اذن و بلکه به امر حضرت امیر علیه السلام بوده. فهمد و ظاهر ان عموم الامور، تو این روایت میگه موارد الامور، مصادر الامور، قوامز الامور، این امور عموم دارد دیگه، چون جمع محلا و علف لامه، جمع محلا و علف لام مفید عمومه، میگه این عموم استغراقی که امور دارد اضافیون، این که حقیقی که نیست، بخواد بگه تو همه امرا میومد با من مشورت میکرد، تو همهشون طبق نظر من عمل میکرد، خیلی جا او با امیرالمومنین مخالفت میکرد، منظور تو مسائل سیاسی که پیش میامد خیلی موقع، مثلا تو جنگ ها و امثال اینها، ولی پاش که میرسید او طبق مبنای خودش پیش میرفت، تو مسائل فقهی طبق مبنای خودش پیش میرفت، تو مسائل وجوهات و فلان اینها طبق مبنای خودش پیش میرفت، اما هر جا کم می آورد می اومد پیش حضرت، اون جاهایی که کم می آورد درمونده می شد و خودش نظری نداشت، می اومد از حضرت نظر می گیره. می فهمد که ظاهر این است که عموم امور اضافی هم. پس این کلی نیست، عموم اضافی است، نسبی است، نسبت به چی؟ یعنی نسبت به امور سیاسی، اضافی به نسبت الی ما یقده فی رئاسته مما یتعلق به سیاسه، اونم نه همه سیاسیت، اون چیزهایی که باعث خدشه به ریاست او و برتری او و تفوق او و فرمان روایی او میشد، از اون چیزهایی که متعلق به سیاست بود، یعنی هر جا در سیاست میدید اگر بخواد یک قدمی از قدم برداره ممکنه ریاستش دچار اشکال بشه و به مشکل بر بخوره و حکومتش ضعیف بشه، میومد پیش حضرت و خواهش میکرد، حضرت هم بهش کمک میکردن، نه چه حکومت او قوی شد، برای حفظ حکومت اسلام، برای این برتری، حفظ تفوق و برتری اسلام، به این جهت بود که بهش کمک میکردن و بهش کمک میکردن. ولا یخفا ان الخروج الی الکفار و دعاهم الی الاسلام، خب مخفی هم نیستش که خروج به سمت کفار و دعوت اونها به اسلام، من اعظم تلک الامور، این از اون بزرگترین چیزایی بود که بالاخره ریاست و حکومت او رو تقویت میکرد، بل لا اعظم من، بلکه بالاتر از این نیست، کشورگشایی برای همه حاکمان، تثبیت حکومت محسوب میشه، ولذا این از اون چیزایی بود که می اومد مشورت می گرفت. این که شما بیاد بگید آقا این راجب فتوحات که نیومده حضرت بگه مشورت می گرفت، درسته نیومده اینو بفهم، اما همون عمومی که تو امور هست قطعا فرد اجلا و فرد اعرفش و خلاصه اون شاه فردش، همین خروج به سمت کفار و دعوتشون به اسلام و فتح سرزمین هاشون در صورت نپذیرفتنش. منتها راجب سند این روایت ایشون میفرماد سند این روایت فی سند روایت جماعتون تخرجها ان حد الاعتبار، در سند این روایت خصالی جماعتی هستن که اینا ضعیفن و باعث میشن که این روایت رو از حد اعتبار و حجیت خارجش بکنه وجود این افراد، الا ان، خب چرا پس این روایت تمسک کردید، الا ان اعتماد القومیین علیها و روایتهم لها مع ما عرف من حالهم، اگر این که چه کنیم، این که قومی ها، روات قومی که اینا یه نسلی از روات هستن، مثل مثلا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و امثال اینها، اینا اعتماد بر همین روایت خصال کردن و روایت هم لها و این روایت رو نقل کردن ما ما عرف من حاله، با اونچه که از حال اونها دانسته شده، لمن تتبع دانسته می شود، برای کسی که احوالات قومیین و روات قومی رو بره تتبع کنه که چی حال اونها، من بیان است که بیان باشد از این که انهم، بیان باشد از این که این قومیون، لا یثبتون فی کتبهم روایتا، فی راوی ها ضعف، در کتاباشون هیچ روایتی را نمیارن که راوی او یک ضعف و خدشه ای داشته باشد، حتی یه راویش، حالا این روایت که کلی از راویاش خدشه دارن، الا بعد احتفافها به ما یوجب الاعتماد علیه، مگر اینکه محفوف به قرائنی باشد که موجب اعتماد بر اون روایت بشود و موجب حداقل ظن به صدور اون روایت بر اینها چی بشود، که جابرن لضعفها فی الجمله، ضعف اون روایت رو فی الجمله چیکار بکنه، جبران، اصلا نمیآوردن، نه که بیارن بگن آقا روایت هم ضعیفه، اصلا ذکر نمیکردن، اینقدر اینا وسواس داشتن، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بعضی از روایات بزرگ شیعه رو به جرم این که روایت ضعف نقل میکردن از قم بیرون کرد، اخراج تبعیدشون کرد، البته در آخر عمر رفتن او رو مثلا برگردوندن و ازش معذرت خواهی، اما میخوام بگم یک حساسیت ویژه در نقل روایت بین اینها بوده که به هیچ وجه روایت ضعیف رو مگر در مواردی که ضعف سندش جبران شده باشه نزد اونها، یعنی یه قرائنی داشته باشن که حداقل اگر محفوف به قرائن قطعیه نیست، محفوف به قرائنی باشد که ظن به صدور اون روایت رو ایجاد چی بکند، برای اونها می آوردن، این خب باعث وساقت میشه دیگه، چون میدونید حجیت خبر روایت از باب ظنه، ظنم از باب چی هستش؟ ظن نوعی حجت دیگه، ظن شخصی که نیست، ظن نوعیه. این که میگن منات حجیت خبر واحد مثلا صحت سند یا وثاقت است، عدالت رواد یا وثاقت است، نه این طریقه، این منات نیست، منات اصلی است که ظن نوعی حاصل بشود، از قول راوی عادل ظن نوعی به صدور روایت حاصل میشه، از قول راوی ثقه و راستگو هم ولو گناهای دیگه بکنه بازم ظن نوعی به ارشد صدور روایت حاصل میشه، گاهی هم از قرائن دیگه حاصل میشه، حتما لازم اینا متوشون قرینه قالبه بودن، اینا رو به عنوان منات به خورد ما دادن، گفتن منات اینه، منات این نیست، اینا موضوعیت ندارن، اینا طریقیت دارن، منات این است که ظن نوعی حاصل شود، اونا حتما یک همچین چیز داشتن که قومی ها اینو بهش اعتماد کردن و روایت کردن در کتبشون و بهش فتوا هم دادن و طبقش عمل هم چی کردن، حتما یه قرائن قطعیه اونم از یه همچین راوی های وسواسی وجود داشته که این اومدن نقلش چی کردن، ولی اینا نقلش چی نمی کردن که این جابر ضعفش بوده فی الجمله، این قرائن که بیاد باعث ظن نوعی به صدور روایت میشه، کما اینکه اگر یه روایتی سندش صحیح اعلی است، همه روایت امامیه عدل درجه یکن، یا اینکه موثق است، همه روایت ثقه هستن ولی مثلا هر شبات امامی نیستن، یا اینکه هر شبات خدمت شما که امامی هستن اما عادل نیستن اما ثقه هستن، همینقدر روایت ثقه است، اما ما میبینیم مشهور ضدش عمل کردن، ظن به صدور پیدا نمیکنیم، ظن به عدم است، میگیم یه چیز دست مشهور بوده که به این عمل نکردن با این همه قوتی که این روایت داشته، این روایت ظاهرا خلاصه قوی، این ضعف موجب عمل معارضه مشهور و اعراض مشهور باعث ضعف سندش میشه دیگه، ما اطمینان حجیتش نداریم، ما ظن نوعی به صدور این روایت پیدا نمیکنیم، پس ملاک ظن نوعی است، ملاکی نیست که حالا این خبر ثقه هست یا نیست، عادل هست یا مثلا صحیح هست یا صحیح نیست، رواتش عادل هستن، امامی عادل هستن یا نیستن، این نسبت به بعد میفهمد مضافن الا مشتهره من حضور، علاوه بر این که این مضافنی که ایشون اینجا نقل میکنه در واقع یک تأیید مضمونی برای روایت خصاله، تا حالا گفت سندش یه چیزی بوده، یه قرائنی دست اینا بوده که بهش عمل کردن، این تا حالا بحث سندی داشت، الان میگه علاوه بر این که ما فرض کنیم این سند هم نداشته باشه، ما مؤید مضمونی هم براش داریم، حالا این مؤید نمیشه اینو صرف نظر از اون تقویت سندی که شون مطرح کرد برای تقویت این روایت مطرح کرد، اما به عنوان یک مؤید مطرح میشه به صورت مستقل برای که پیازه های قضیه زیاد بشه، یه مضافن الی مشتهره من حضور ابی محمد الحسن علیه السلام، مضاف به آنچه که مشهور شده از حضور امام حسن علیه السلام، حسن مجتبی علیه السلام، فی بعض الغزوات، بعد در بعضی از همون غزواتی که بوده، حتی تو برخی از سوال مثلا تو جواهر میگه که جواهر الکلام میگه امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد اصفهان نماز خونده، یعنی رفته تا اونجا رفته و اینو ما داریم، یا تو بعضی دیگه از تواریخ مثلا اومدن گفتن امام حسن امام حسین علیه السلام تو برخی از این غزوات شرکت میکردن و خودشون میرفتن از طرف امیرالمومنین علیه السلام، اینا تأیید دیگه، میگه اینم مضافن به عنوان تأیید چون مشهور است، این خیلی سند معتبره، چیز نداره، مرسلا از خیلی ها نقل شده، در السنه مشهور است که میگن که بله اینا بودن، و دخول بعض خواص امیرالمومنین علیه السلام من الصحابه که عمار فی امرهم، و همچنین آنچه مشهور شده است از دخول بعضی از خواص امیر المومنین علیه السلام، که نمیشه اینا بدون نظر امیر المومنین علیه السلام کاری کرده باشن. مثل کی؟ مثل عمار، که امیر المومنین وقتی عمار از دنیا میره میفهمد عین عمار، عمار کجاست. یعنی ما اینا آدم های درجه یکی بودن که امیر المومنین جونش رو واسه اینا در میرفته، اینقدر اینا آدم های پاک و مخلص و مدافع ولایتی بودن. بعد اینا میرفتن در امر و در حکومت، خلاصه تحت امر ارشاد خدمت شما، که خیلی موقع همین خلفا قرار میگرفتن. و این به چه جهت بوده؟ تو همین جنگ ها میرفتن شرکت میکنن تحت امر اونها، به عنوان فرمانده، به عنوان سرباز اینا میرفتن شرکت میکنن. این شرکت اونها اینا همه معیده بر این که امیرالمومنین علیه السلام به اینها راضی بوده، بلکه از امر او بوده. حالا اگه از امرش هم نبوده، حداقل اینها طبق رضایت حضرت بوده و اذن اجمالی از امام داشتن که در اینها، در این ارشاد خدمت شما، جنگ ها ائمه ما یا بعضی از خواص امیرالمومنین علیه السلام شرکت میکردن. والحمد لله رب العالمین.